خب تصور کنید تو سکانس پایانی یه فیلم آخر زمانی هستید. حتما این حس رو میشناسید، نه؟ بازمانده ها با لباس های پاره و چهره های خسته از پناهگاه یا سفینه شون میان بیرون.
آره، خورشید از پشت ابرا میاد بیرون، یه موسیقی حماسی هم اوج میگیره.
دقیقاً. و دوربین روی چهره های خندونشون زوم میکنه. ما هم به عنوان تماشاگر نفس راحتی میکشیم و میگیم خب تمام شد، جهان پاک شد و حالا همه چیز از نو شروع میشه. یه لوح کاملا سفید.
میدونی ما آدما عاشق این ایده هستیم. ولی راستش این دقیقا همون تلهیه که وقتی سراغ داستانهای کهن میریم توش میافتیم. ما با عینک فیلم‌های هالیوودی به متون باستانی نگاه می‌کنیم
و انتظار یه پایان خوش ساده رو داریم.
درسته، اما متنی که امروز قراره تو این بررسی عمیق زیر و رو کنیم، یعنی بخش دوم داستان نوح، نشون میده که دنیای بعد از طوفان اصلاً یه بوم نقاشی تمیز و بی‌نقص نیست.
و این دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره بشکافیمش. شما که دارید به این برنامه گوش میدید با ما همراه باشید، چون یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کنت متیوز درباره فصل‌های ششم تا نهم پیدایش رو گذاشتیم روی میز.
آره، تا ببینیم وقتی کشتی به خشکی میشینه واقعاً چه اتفاقی میفته. ما با یه راه اندازی مجدد یا همون ریبوت بشریت طرفیم.
یه ریبوت با قوانین کاملا جدید، آویزون شدن یه سلاح کشتار جمعی تو آسمون و البته تکرار عجیب همون اشتباهات باغ عدن. هدفمونم اینه که ببینیم این رویدادها چطور بنیانهای اخلاقی ما رو تا همین لحظه شکل دادن.
خب برای شروع بیا به اولین لحظات بعد از فروکش کردن آبها نگار کنیم. نوح از کشتی پیاده میشه، میبینه دنیای بیرون کاملا تغییر کرده. اولین کاری که میکنه چیه؟
یه مذبح یا محراب میسازه برای شکرگزاری.
و واکنش خدا به این کار در واقع سنگ بنای این دنیای جدید، درسته؟
دقیقاً. خدا وعده میده که دیگه هرگز زمین رو با طوفان نابود نمیکنه و فصول سال دوباره نظم میگیرن. اما دلیلی که خدا برای این وعده میاره واقعاً تکون دهنده است. راستش من وقتی این بخش از یادداشت‌های دکتر متیوز رو میخونم مجبور شدم برگردم و جمله رو دوباره بخونم. خدا میگه دیگه زمین رو نابود نمی‌کنم چون تمایلات قلب انسان از کودکی شروره.
عجیبه نه؟
خیلی. اصلا با عقل جور در نمیاد. یعنی من همیشه فکر میکردم طوفان اتفاق افتاد تا ذات بشر اصلاح بشه. ولی اینجا خدا صراحتن میگه مشکل ذات انسان حل نشده.
و پارادوکس داستان دقیقا همینجاست. منطق ما میگه اگه انسان هنوز شروره باید دوباره مجازات بشه. ما انتظار داریم مکانیزم الهی اینطور کار کنه که گناه مساوی باشه با نابودی.
پس چرا اینطور نیست؟
چون اینجا یه تغییر رویکرد عظیم از سمت خدا میبینیم. طوفان پاسخ به خشونت دنیای قبلی بود، اما حالا خدا این واقعیت رو میپذیره که شستن زمین با آب قلب تاریک انسان رو نمیشوره. دکتر متیوز اینجا به نقل قولی از جان کالوین اشاره میکنه.
آها، همون که درباره لطف خداست؟
آره. کالوین میگه اگه این تغییر رویکرد خدا نبود، با توجه به این ذات خطاکار، ما باید هر روز و هر ساعت یه طوفان جهانی رو تجربه میکردیم.
وای، این منو یاد یه سناریوی خانوادگی میندازه. ببین، فرض کن شما یه پدر یا مادر هستید که برای تنبیه کودکتون رو روی صندلی تنبیه میشونید. بعد یه روز تصمیم میگیرید این صندلی رو کلن جمع کنید.
خب این به این معنی نیست که بچه یهو فرشته شده.
دقیقاً. شما میدونید که اون فردا دوباره شیر رو میریزه رو فرش، ولی صندلی رو جمع میکنید چون تصمیم گرفتید رویکردتون رو از تنبیه مطلق به بخشش و تحمل تغییر بدید.
مثال خیلی روشن کننده ای بود. این نشوندنده سازگاری خدا با انسان ناقصه. و جالبه که خدا بلافاصله بعد از این اعتراف به نقص انسان، برکت باغ عدن رو برای نوح تکرار میکنه و میگه بارور شوید و زمین رو پر کنید.
یعنی با وجود احتمال خرابکاری من هنوز روتون سرمایه گذاری میکنم. اما خب اگه قرار آدما با همین ذات مستعد خطا تکثیر بشن که نمیشه ولشون کرد به امون خدا، من باشم یه سری حفاظت امنیتی سفت و سخت میذارم.
و ظاهرا این دقیقاً همون اتفاقیه که میافته. ساختار بقا عوض میشه، مثلا حیوانات از انسان خواهند ترسید بعدش هم یه تغییر بزرگ تو رژیم غذایی پیش میاد. خوردن گوشت آزاد میشه اما با یه شرط مهم.
آره، اینکه خوردن خون اکیداً ممنوعه. راستش من وقتی اینو خوندم فکر کردم شاید ریشه توی یه جور آیین بهداشتی باستانی داره، یا مثلا میخواستن جلوی وحشیگری رو بگیرن.
خب دوری از وحشیگری که درسته، ولی دلیل اصلی خیلی عمیق‌تر از مسائل بهداشتیه. ببین، تو درک انسان خاورمیانه باستان خون فقط یه مایه بیولوژیک نبود، خون معادل خود حیات بود.
آها، یعنی وقتی میگه خون نخورید داره یه قانون مالکیت وضع میکنه.
دقیقاً، خدا داره میگه برای بقا میتونید گوشت بخورید، اما حیات این حیوانات متعلق به منه. این یه ترمز روانی برای انسان تا یادش نره خالق زندگی نیست.
پس موقع گرفتن جان حیوان هم باید مکس کنن و به منبع حیات احترام بذارن. یه تمرین روزانه برای یادآوری جایگاهشون. و خب همین منطق راه رو برای یه قانون خیلی رادیکال باز میکنه. قانون اعدام.
بله، گرفتن جان انسان ها. متن میگه هر که خون انسان رو بریزه، توسط انسان خونش ریخته میشه. و دلیلش چون انسان در تصویع خدا آفریده شده.
میدونی، اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. اگه به قوانین باستانی مثل قانون حمورابی نگاه کنیم، ارزش جان آدم ها بر اساس طبقه شون بود. خونه یه برده ارزش خونه یه اشرافزاده رو نداشت.
درسته، کاملا طبقاتی بود.
ولی دکتر متیوز نشون میده که اینجا ارزش جان انسان کاملا برابره. فرقی نمیکنه کی هستی، تو باستابی از خالقی. چقدر این ایده برای اون زمان انقلابی بوده؟
خیلی انقلابی بوده. جهان قبل از طوفان به خاطر بی ارزش شدن جان انسان ها نابود شد. پس خدا با این قانون یه سپر محافظتی میسازه تا اون روزای تاریک برنگرده. و یه نکته کلیدی دیگه هم هست، تفویض اختیار.
منظورتون اینه که خدا اجرای عدالت رو میسپاره به خود انسانها؟
آره، یعنی شما به عنوان جامعه بشری مسئول حفظ قداست حیات هم هستید. این در واقع پایه‌گذار سیستم‌های قضایی و پاسخگویی اجتماعیه که تا همین امروز داریم باهاش زندگی میکنیم.
خب بعد از این قوانین سختگیرانه میرسیم به یه تصویر خیلی زیبا. خدا یه نشونه تو آسمون میذاره، رنگین کمان. برای ما این یه پدیده جذاب هواشناسیه، اما یادداشتای متیوز روی یه کلمه عبری دست میذاره که کلن دیدگاه منو عوض کرد.
بله، کلمه قشت.
دقیقاً، این کلمه اصلاً به معنی رنگین کمان امروزی نیست، یعنی کمان جنگی، همون که باهاش تیر پرتاب میکنن. یعنی خدا یه سلاح جنگی رو تو ابرا آویزون کرده.
و این زیباترین استعاره پیدایشه. فکر کن خانواده نوح تازه از یه فاجعه جهانی جون سالم به در بردن. هر ابری میتونست براشون یادآور مرگ و وحشت باشه.
پس خدا از نماد یه جنگجوی الهی استفاده میکنه که جنگ رو تموم کرده.
آره، وقتی جنگجو کمانش رو میآویزه یعنی نبرد تموم شده. و دقت کن که جهت کمان به سمت زمین نیست، تو ابرا آویزونه تا نشون بده موضع خدا از حالا به بعد کاملا صلح‌آمیزه. این یه پیمان ابدیه.
خب پس یه شروع جدید داریم، قوانین محافظتی هم که هست، سند صلح هم تو آسمون امضا شده. قاعدتا بشریت باید مسیر درستی را بره. اما
بله، همون چیزی که خدا اولش پیش بینی کرده بود.
نوح تاکستان میکاره، شراب میسازه، مست میشه و تو چادرش برهنه میخوابه. راستیش این بخش برای من مثل یه سیلی ناگهانی بود. شما که شنونده برنامه هستید، حتما فیلم جنگ ستارگان نیرو برمیخیزه رو دیدید. همه میگفتن کپی فیلم اولیه.
آها، منظورتون امید تازه است؟
آره، سقوط نوح تو چادر هم دقیقا همینه. انگار نویسنده سکانس های سقوط آدم تو باغ عدن رو مو به مو کپی کرده. نوح قرار بود نسخه آپدیت شده آدم باشه، ولی تو همون تله میفته.
و این شباهت ها اصلا تصادفی نیست. نویسنده کلمات رو طوری چیده که ذهن ما پرواز کنه سمت باغ عدن. آدم مرد خاک بود، نوح هم کشاورز و مرد خاکه.
آدم با محصول یه درخت سقوط کرد، نوح با محصول تاکستان.
دقیقاً، گناه آدم در میان باغ بود، برهنگی نوح در میان خیمه. و در نهایت هر دو سقوط منجر به درگیری بین پسران میشه، قائن و هابیل در برابر هام و برادرانش.
پس ویروس گناه از طوفان جون سالم به در برده. و اینجاست که ماجرا تراژیک میشه. هام وارد چادر میشه، برهنگی پدرش رو میبینه و میره به بقیه میگه. اما وقتی نوح بیدار میشه، واکنشش خیلی عجیبه. نوح نوه خودش یعنی کنعان رو لعنت میکنه.
بله، به سر هام رو.
راستش من موقع خوندن متن خیلی با این قضیه کلنجار رفتم. چرا یه نسل دیگه باید تاوان پس بده؟ آیا خدا داره یه نژاد رو فقط به خاطر تمسخیر یه پدر نفرین میکنه؟ این بی‌عدالتی نیست؟
چالش شما کاملا طبیعیه. برای درکش باید ذهنیت مدرن رو بذاریم کنار و بریم جای مخاطب اولیه. قوم بنی اسرائیل رو تصور کن که تو بیابانن و دارن آماده میشن وارد سرزمینی بشن به اسم کنعان.
آها، پس این داستان براشون یه نقش اخلاقی بوده نه یه مسئله نژادی.
دقیقاً. کار هام فقط یه غیبت ساده نبود. تو اون ساختار این یه شورش علنی علیه اقتدار پدر بود. نقض مستقیم فرمان احترام به والدین. هام با این کار بی‌بندوباری اخلاقی خودش رو نشون داد.
پس این لعنت پیشبینی مسیریه که این خانواده طی میکنه، یعنی این فساد تو نسلهای بعدی نهادینه میشه؟
آره، همون مفهوم پسر کو ندارد نشان از پدر. کنانی ها یعنی همون نسل هام، بعدها فرهنگشون پر میشه از انحرافات جنسی و اخلاقی که تو کتاب لاویالم اومده. این داستان ریشه این فساد رو به مخاطب باستانی نشون میده.
ولی آیا این به معنی جبر برای تک تک افراد اون نسله؟
نه اصلاً. متونی مثل حزقیل صراحتاً میگن هیچ کس تاوان گناه پدرش رو نمیده و پاسخگویی همیشه فردیه. اما خب نمیشه تأثیر مخرب الگوهای خانواده رو روی نسلها انکار کرد.
و در مقابل سام و یافت رو داریم که با احترام بدون اینکه نگاه کنن روی پدرشون رو میپوشونن.
و همین احترام باعث برکت سام میشه و مسیر رستگاری را باز میکنه تا برسه به ابراهیم.
عجب. حالا اگه یکم زوم اوت کنیم و به ساختار ادبی نگاه کنیم، یه چیز جالب دیگه هم هست. داستان طوفان وسط یه الگوی ساندویچ شده. تو فصل 5 یه شجره نامه داریم که هی میگه فلانی انقدر عمر کرد و سپس مرد.
آره، این الگو مدام تکرار میشه.
علی به نوح که میرسه الگو قطع میشه. طوفان میاد و تازه آخر فصل 9 میگه نوح 950 سال عمر کرد و سپس مرد. چرا این شکلیه؟
این تکنیک ساندویچی نویسنده است تا نشون بده طوفان یه وقفه تو تاریخ نیست، بلکه بخشی از جریان مداوم زندگی بشریه که با وجود مرگ و میر از طریق افرادی مثل نوح حفظ میشه.
و جالبه که تو عهد جدید، یعنی سالها بعد، پتروس از نوح به عنوان واعظ عدالت یاد میکنه. من با خودم گفتم نوح که کلن حرف نزد تو داستان، پس چطور واعظه؟
خب فرضیه خودتون چی بود؟
حدس میزنم خود ساختن اون کشتی قولپیکر تو خشکی، اونم بین مردمایی که درگیر خشونت بودن، بلندترین سخنرانی ممکن بوده. درسته؟
کاملا درسته. موعظه همیشه با کلمات نیست. وقتی سالها وقتت رو صرف کاری میکنی که تو اون زمان توجیه منطقی نداره، زندگیت میشه یه آینه که غفلت بقیه رو بهشون نشون میده. عمل نوح بزرگترین موعظه بود.
و علاوه بر این، پتروس یه استعاره قدرتمند دیگه هم داره. اون مکانیزم طوفان رو به غسل تعمید پیوند میزنه. آب تو طوفان دنیای فاسد رو غرق میکنه، تو تعمید هم رفتن زیر آب یعنی مرگ نفس گناهالود و قدیمی.
درسته، یک قطع ارتباط با دنیای قبل.
و بیرون اومدن از آب میشه مثل بیرون اومدن از کشتی به یه دنیای پاک، آبم ابزار مرگ و هم وسیله‌ای برای رستگاری.
این ترکیب دوگانه داوری و نجات خیلی مهمه. کشتی نشون میده چطور خدا تو دل شدیدترین بحران‌ها راهی برای تولد دوباره فراهم میکنه.
خب، ما امروز از یه سکانس آخرالزمانی شروع کردیم، رسیدیم به قوانین بقا، سلاحی که تو آسمون آویزون شد و چادری که قهرمانمون توش سقوط کرد. حالا سوال اینه، اینا برای شما که الان دارید گوش میدید چه معنایی داره؟
مهمترین دستاوردش اینه که بفهمیم این فقط یه قصه کودکانه نیست.
دقیقاً، روایتیه درباره ذات پیچیده ما، درباره خدایی که با علم به نقصهای همیشگی ما سلاحش رو میذاره کنار، به ما ارزش بی‌نظیر تصویر خدا بودن رو میده حتی وقتی مثل نوح تو خلوتمون زمین میخوریم.
اعتباری که حق حیات رو تضمین میکنه.
و امروز دیدیم که حتی یه طوفان جهانی هم نتونست تمایل قلب انسان به تاریکی رو عوض کنه. تغییر قوانین هم جلوی سقوط رو نگرفت. پس میخوام با این سوال تأمل برانگیز تنهاتون بذارم.
بله، بفرمایید.
اگه یه ریست جهانی نتونه ذات انسان رو شفا بده، واقعاً چه چیزی میتونه قلب انسان رو به طور دائمی و از درون تغییر بده؟ این معماییه که میتونید تا بررسی عمیق بعدی بهش فکر کنید. از اینکه با ما همراه بودید ممنونیم.
تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.